انعكاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشاءالله که همه ما شما از پیروان صدیق بزرگان دین باشیم و همچنین بتانیم که در این ایام لیالی با عظمت قدر همه ما شما از برکات این شبهای عزیز بهره مند شویم. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را میتونید که از طریق سایت هم دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/dari. اما امروز هم موضوعات گوناگون را به بحث میگیریم، از جمله نگاهی داریم به مخالفت طالبان با تدریس فقه جعفری در نظام آموزشی افغانستان، همچنین بررسی خواهیم کرد کمک خیرین نیکوکار ایرانی به نیازمندان کابل. مراسم عبادی شب قدر همزمان با شب 21 ماه رمضان در مساجد و حسینیه های کابل با حضور گسترده مؤمنین شب زنده‌دار در فضای امنیت و آرامش برگزار شد. بر اساس این گزارش، همزمان با فرارسیدن شب 21 رمضان، شب قدر و سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، مساجد جامعت الزهرا، امام زمان، امام موسی کاظم و دیگر مساجد در غرب کابل شاهد حضور گسترده مؤمنین شب زنده دار بود. شرکت کنندگان ضمن اجرای اعمال مخصوص و مشترک شبهای قدر و پرداختن به عبادت، دعا و نیایش به درگاه حضرت حق در مصیبت شهید عدالت قرآن ناطق حضرت علی علیه السلام اشک ماتم ریختند. سخنرانان نیز در این مراسم ها ضمن بیان فلسفه شب قدر و برشمردن اوصاف شهید محراب حضرت علی علیه السلام از مؤمنین شب زنده دار خواستند که شبهای قدر را قدر بدانند و برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و گشایش امور مسلمانان جهان دعا کنند، زیرا دعا در این شبها علاوه بر این که مقرون به اجابت است، ارزش معنوی مضاعف نسبت به زمانهای دیگر دارد. با برنامه انعکاس از رادیو در این خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما وزارت تحصیلات عالی طالبان درخواست شورای علمای شیعه افغانستان را برای فراهم شدن امکان تدریس فقه جعفری رد کرده است. با گزارش رادیو دری، بر اساس مصوبه جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی طالبان، تدریس فقه جعفری در نصاب آموزشی کشور قابل پذیرش نیست. این شورا درباره رد این درخواست اعلام کرده است که در صورت پذیرش آن، سایر مذاهب موجود در افغانستان هم خواهان نصاب جداگانه خواهند شد و افزون بر آن یک نظام واحد نیازمند نصاب و قانون واحد است. پیش از این فقه شیعه در دانشگاه بامیان که ولایتی عمدتاً شیعه نشین است تدریس می شد، اما چند پیش گزارش های منتشر شد که از حذف تدریس فقه شیعه از برنامه آموزشی دانشگاه بامیان حکایت داشت. همینک درس ثقافت اسلامی بر اساس فقه حنفی در دانشگاه‌های افغانستان تدریس می‌شود. تصمیم تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان در حالی است که سه خواسته قبلی دیگر شورای علمای شیعه افغانستان هم هنوز عملی نشده است. این خواسته‌ها شامل به رسمیت شناختن مذهب تشیع، در نظر گرفتن قانون احوال شخصی برای اهل تشیع و جذب کارمندان شیعه در ادارات دولتی است. به هر صورت برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستان، و نظر ایشان را پرسیده در رابطه با مخالفت وزارت تحصیلات عالی طالبان برای فراهم شدن امکان تدریس فقه جعفری در دانشگاه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با قبول ساعات عبادات در ماه مبارک رمضان، و با عرض تأسف از این تصمیمی که حکومت طالبان گرفته. خب طبعا این قابل پیشبینی بود با توجه به اینکه نشست‌هایی هم که در طول این یک و نیم سال تقریبا صورت گرفت، هیئت‌هایی که از سوی شورای علمای شیعه افغانستان و برخی از افراد متنفذ و شخصیت‌های علمی سیاسی که شخصی با شخصیت‌های طالبا و مسئولینی اونها داشتن، وعده‌هایی که دادن، معلوم شد که همه این وعده‌ها یک وعده‌ها و لفاظی و یک ترافیکنی و در عین حال یک سرگرمی بود و در حق واقع و در مرکزی تصمیم گیریشان چیزهای دیگه‌ای در حال جریان هست. دو سه روز پیشتر هم ظاهرا نشستی جناب آقای اکبری با بعضی از مسئولینشان داشتن. اونها وعده‌هایی داده بودند که بالاخره ما جامعه شیعه را هیچگاه نادیده نمیگیریم و خواسته های اونها را همواره در محراب توجه داریم. اما خب در عمل ما می‌بینیم در تحصیلات عالی و در خیلی از مسائل دیگه‌ای که در محاکم هست که باید قانون احوال شخصیه شیعه و در نظر گرفته بشه، به اینها توجهی صورت نگرفته تا کنون. و در عمل رسمیت مذهب جعفری که بالاخره جزئی اساسات بود از کار انداخته شده و یک کتله بزرگی از جامعه افغانستان که تقریبا یک پنجم و حداقل یک پنجم جامعه افغانستان را شکل میده، کاملا از مدار تصمیم گیری و از مدار اعتبار خارج شده و این قطعا پیامدهای منفی فراوانی را به دنبال خواهد داشت که طبعا مردم شیعه و جامعه شیعه نسبت به این حکومت و حاکمیت دلسرد خواهد شد و بی‌اعتماد خواهند شد و این یک ظلم آشکار هست که یک کتله بزرگی از جامعه که تقریبا نه بلکه تحقیقا در طول تحولات افغانستان همواره مثبت نگر بوده و همواره اقدامات مثبت داشته، افتخاراتی را برای این کشور به ارمغان آورده، این گونه نادیده گرفته بشه و این به صلاح حکومت فعلی هم نیست و به صلاح جامعه و مردم افغانستان هم نخواهد.
دلایلی که حکومت طالبان ذکر کرده و گفته که در یک کشوری که باید یک نظام واحد داشته باشه، گفته پذیرش چنین روند عملی و امکان پذیر نیست. این دلایل طالبان تا چی میزانه میتونه قانع کننده باشه؟
یعنی اصلا این گونه نیست. اولا که در افغانستان عمده دو تا مذهب هست، پیروان دو تا مذهب هست که پیروان محترم مذهب حنفی است و مذهب جعفری و در گذشته بارها این مسائل مطرح شد. در حکومت‌های قبلی هم این مسئله یک دغدغه بود، روی مسئله بحث شد، جلسات صورت گرفت، ارزیابی‌ها صورت گرفت. قطعا ما از مذاهب دیگه اهل سنت مثل مالکی و شافعی و حنبلی ما کتله‌های بزرگی نداریم، اصلا شاید پیروی وجود نداشته باشه به جز مذهب حنفی و از جامعه شیعه هم به جز اسماعیلی ها دیگه اونجا مذهب عمده دیگه وجود نداره که ادعایی داشته باشه. و اون زمانی هم که بحث رسمیت مذهب جعفری و قانون احوال شخصیه مذهب جعفری و شیعه اثناعشری مطرح بود، در لوی جرگه ها پیروان مذهب اسماعیلیه ادعایی نداشتن و حتی حرف اونها این بود که قانون احوال شخصیه مذهبی جعفری که به رسمیت شناخته بشه ما را هم کفایت میکنه و ما ادعایی نداریم. اونها همواره مطلب را اظهار کردن، لذا این ادعایی که اونها میکنه که این چند دستگی را در نصاب ایجاد میکنه نه خیلی گونه نیست و بعدی چند دستگی نیست. ما به این باور هستیم که واقعیت های جامعه ما، باورهای جامعه ما باید برای نسل جدید ما بیان شود. بالاخره مردم جامعه روشن فکر ما همون گونه که از مذهب حنفی میخواد چیزی را بفهمه باید از مذهب جعفری هم بفهمه و بالاخره همین دو مذهب، پیروان این دو مذهب هست که در جامعه بالاخره نفوذی دارد، تاثیرگذاری دارد، منشأ اثر هستند و هیچ اخلالی را ایجاد نمیکنه. همون طوری که در محاکم هم قانون احوال شخصیه مذهب جعفری و شیعه اثناعشری مشکلی را برای به اصطلاح قوانین محاکم ایجاد نمی کنه. همه جنبه ها سنجیده شده و بالاخره راهکارها سنجیده شده. این که خب اونها بهانه گیری می کنن این از جای دیگه آب می خوره که اونها نمی خوان بالاخره غیر از خودشان کسی دیگه یا مجموعه های دیگه منشأ اثر بوده باشه و این طبعا یک رویکرد خوبی نخواهد بود. خب روی مسائل سالها بحث شد، اندیشمندان هر دو مذهب نشستن روی قضیه در پارلمان در حکومت قبلی بحث‌هایی صورت گرفت و به نتایج رسیدن. من فکر میکنم که مسئولین فعلی حاکمیت اینها خیلی پیشی پابین هستند، دوراندیشانه فکر نکردن. ما انتظار داریم که معقول و دوراندیشانه به این مسئله نگاه بکنن و یک جامعه بزرگ شیعه که بالاخره همواره افتخارات جامعه افغانستان اکثرش متعلق به پیروان این مذهب بوده، طبعا نباید اینها را نادیده بگیره. در دنیا پرچم‌هایی که از سوی افغانستان بلند شد اکثرش به وسیله پیروان امام صادق بلند شد و افتخارات آفرید، چی در دانشگاه‌ها و چی در عرصه‌های دیگر. این مسئله نباید نادیده گرفته بشه و باید حاکمیت فعلی با یک سیعه صدر واقعیت‌های عینی جامعه را در نظر داشته باشه.
خب گفتگویی بود با محترم مختاری در رابطه با رد تدریس فقه جعفری در دانشگاه های افغانستان از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان. باز هم خبری در رابطه با وزارت تحصیلات عالی طالبان، این که اعلام کرده بر اساس فیصله کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات حکومت، معاشات اعضای کادر علمی دانشگاه های دولتی را افزایش داده است. این وزارت اعلام کرد در رشته توییت‌های گفته که افزایش امتیازات اعضای کادر علمی از سوی ریاست الوزرای امارت اسلامی منظور شده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنین گفته این معاشات صرف برای دارندگان رتبه های علمی بوده و معاشات بس استادان نیز قابل اجراست. با گفته این وزارت قرار است که معاشات کادری استادان سر از ماه حمل 1402 اضافه شود. توضیحات بیشتر در رابطه با این موضوع رسانه های افغانستان اعلام کردند که در رابطه با این گزارش وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیمات جدید خود را در رابطه با معاشات اعضای کادر علمی دانشگاه های دولتی در آینده به اطلاع عموم خواهند رساند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. ساعت 7:08:33 به وقت افغانستان. نیکوکاران ایرانی در یک کار خداپسندانه هزینه 3000 بسته غذایی را تأمین کرده اند که قرار است این بسته ها به زنان سرپرست خانوار در افغانستان داده شود، زنانی که به گفته خودشان از کمک های سازمان های بین المللی بی بهره بودند.
بهترین خبر برای این زنان که همگی سرپرست خانوارن اهدای کمی روغن و آرد است. خبر اهدای این کمک‌ها به این زنان یک روز قبل داده شده است.
دین روز برام زنگ زد که اینجا بیا کتی کوپونت ولی شو از خوشحالی مرا زیاد خواه نبور زیاد هم تا خوشحال بود. من گفتم خوب است یک چیز برام میده دیگه زیاد مشکل است دیگه برام.
فهم شب بخدا در خانه طفلایم خواب نکرده بخاطر که امروز اینجا یک چیزی میده برشان بسیار خوشحال هستم در خانه.
یکی از بانوان در پایتخت افغانستان میگوید حتی پولی ندارد که این آرد را به نانوایی بدهد تا برایش نان کند. او برای دیگران بادام می شکند و با سوزاندن پوست بادام که به عنوان مزد شکستن بادام به او می دهند در خانه از این آرد نان درست می کند.
بادام میده منم تندوری وطنی دارم در خانه و انمور پختم منم دیگه ما در نانبایی رایی نمتنم دیگه کرای نانبایی رایی ندارم دیگه.
این کمک ها را برای این بانوان از کشور همسایشان خیران ایرانی فرستادند.
ایران همیشه در روزهای سخت در کنار ما مردم افغانستان است. ایران همسایه‌ای است که ما را فراموش نکرده است.
در ماه مبارک رمضان تشکر از مردم ایران که از ایران تشکری میکنیم.
بدون شک در ماه بندگی خدا خیران از اهدای این کمک ها ثواب دو چندان خواهند برد.
یک چند روزی که ما اینه میره میگیریم میال که بر ما دیگه نمی بسیار کفایت میکنه بر اولاد ما. یک چند روز ما راحت میباشیم از آرد روغنشان که ما میره خانه میبریم خمیر میکنیم دفتر بر اولاد خود میمانیم.
بر اساس آخرین گزارش برنامه جهانی غذا از هر 10 خانواده 9 خانواده در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و 6 میلیون نفر نیز یک گام تا گرسنگی فاصله دارند. خیران ایرانی هزینه 3000 بسته غذایی را تامین کردند. این کمک ها با همکاری سفارت کشورمان و نمایندگی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در کابل توزیع می شود. هرچند این کمک ها بسیار ناچیز است، اما این خانواده های نیازمند برای چند روزی هم که شده دست کم نان و روغن خونهشون تامین میشه بسیار قانعند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صداوت سیما، کابل.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به بیانیه سازمان ملل متحد درباره محدودیت کار زنان در افغانستان گفته این محدودیت ها یک مسئله داخلی است و کابل قصد فشار بر سازمان ملل را ندارد. هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما دیروز ممنوعیت کار زنان افغانستان برای نهاد را محکوم و به طور ضمنی هشدار داده بود این تصمیم ممکن است موجب توقف فعالیت سازمان ملل در افغانستان شود. یونما همچنین تصمیم کابل را غیرقانونی خوانده و تصریح کرده که هر گونه عواقب منفی آن برای مردم افغانستان به عهده طالبان خواهد بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اما در واکنش به این موضوع گفته که امارت اسلامی نمیخواهد برای سازمان ملل مانع ایجاد کند، بلکه میخواهد روشن کند که این مسئله داخلی افغانستان است که برای هیچ کس مشکل ایجاد نمی کند و باید مورد احترام همه طرف ها باشد. و ای گفته ممنوعیت کار زنان افغانستان در سازمان ملل متحد اقدامی تبعیض‌آمیز نیست و مانع ایرانیز برای فعالیت این سازمان در افغانستان ایجاد نمی کند. آقای مجاهد با اظهار اینکه هیئت حاکمه افغانستان با در نظر داشت مصالح دینی و فرهنگی و تمام حقوق مردم افغانستان پایبند است، تحریم‌ها و فشارهای خارجی را علت وضعیت بحرانی افغانستان دانست. سخنگوی طالبان گفته متاسفانه وضعیت بشری در افغانستان به دلیل تحریم‌ها و فشارهای ایجاد شده همچنان ادامه دارد و مسئولیت اصلی نیز بر عهده کسانی است که محدودیت‌هایی را بر سیستم مالی و بانکی افغانستان و همچنین ممنوعیت سفر اعمال کردند. و ادامه داد با توجه به نیازها و وضعیت کنونی افغانستان ضروری است که کشورهای عضو سازمان ملل مشکل توقف دارایی‌های افغانستان، محدودیت‌های بانکی، ممنوعیت سفر مقامات طالبان و سایر محدودیت‌ها را حل کنند تا افغانستان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیشرفت کند. از سوی دیگر ادامه ممنوعیت فعالیت کارمندان زن سازمان ملل در افغانستان واکنش‌هایی را از سوی فعالان حقوق زن در افغانستان نیز در پی داشته است. بسیاری ممنوعیت فعالیت کارمندان زن را برای جامعه افغانستان فاجعه بار می دانند. در همین ارتباط تحلیلی به اتفاق بشنویم از ذاکره نبیل، مدافع حقوق زنان در کابل.
از روز سه شنبه گذشته تا به امروز که موضوع ممنوعیت کار خانم ها در سازمان ملل متحد خیلی بحث برانگیز شده و بر مبنای همین موضوع است که ما شما مثلا در جریان بودیم که ابتدا برای 48 ساعت بعد از سه روز و امروز بر مبنای منابع کم رقم که شما شنیدیم و ما هم در جریان هستیم تا تاریخ 5 می این موضوع ادامه پیدا کرده یا همون سسپنشن یا توقیف کار و فعالیت سازمان ملل متحد. چیزی که اینجا وجود داره و بر مبنای همون سلسله مراتب را وقتی که ما شما مد نظر بگیریم، ابتدا از ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی، بعد از اون مکاتب هم رقم گفتیم، بعد از اون در نهادهای غیر دولتی و امروز سازمان ملل متحد، ما فقط یک موضوع میتونیم در اینجا به نتیجه برسیم و این است که حکومت موجود خواهان حضور زنان در اجتماع نیست، خواهان حضور زنان ولو در نهادهای غیر دولتی نیست. ما همیشه تاکید کردیم که اساسا نه این مشروعیت ملی داره، نه فرهنگی داره و نه اسلامی داره و نه بین المللی داره. زمانی که حکومت اسلامی به عنوان یک حکومت در تلاش ای است تا دنیا او را به رسمیت بشناسه، بنان اولویت و مهمترین چیزی که باعث به رسمیت شناختن یک دولت میشه ای است که همه افراد او جامعه از حقوق یکسان برخوردار باشند. امروز ما در جامعه زندگی میکنیم و حکومت افغانستان و جامعه افغانستان در حالت قرار داره که ما از مجموع جمعیت افغانستان 28 میلیون نفر نیاز به کمک های بشر رسانه دارند. بر مبنای همو آمار و ارقامی که بیان شده میگن از هر 3 افغان 2 نفر نیاز به کمک های بشر رسانه دارند. حالا از مجموع این دوباره 11 میلیون و 500 هزار تن خانم ها میشن که در سنین مختلف و در سطوح مختلف اینا نیاز به کمک های بشردوستانه مستقیم دارن. حکومت با این گونه تصمیم هاش از یک طرف باعث این میشه تا به رسمیت شناختن او به تعویق بیفته، دوما همو حس مثبتی که در جهان ایجاد میشه مبنی به این که این حکومت طالب نسبت به حکومت قبلش متفاوت است، حتی این هم زیر سوال قرار میگیره. از سوی دیگر زندگی صدها نفر، چه زن چه مردی که است، اینا با خطر مواجه میشن. ما این رو میتونم قیاس بکنیم به سسپنشن یا توقیف فعالیت نهادهای غیر دولتی یا انجوها در افغانستان. در 3 ماه گذشته به دلیل عدم فعالیت انجوها باعث تا دونرها و کسانی که به افغانستان کمک میکنن دیگه از تصمیمشان اینا منصرف شوند. یعنی در موضوع فندریزینگ متاسفانه اکثر انجوهایی که در افغانستان فعالیت میکنن اینا با مشکل مواجه شدن. بنابراین ما متقابلا موضوع را ما میتونیم در سطح سازمان ملل اومده نظر بگیریم. مهمترین و اصلی ترین چالشی را که بعد از ما احساس میکنم امارت اسلامی با مواجه میشه، اولین نکته ای است که ما با کمبود دونر مواجه میشیم. یعنی از یک طرف ما ایره به دنیا ما همه روزه از طریق رسانه های شما مثلا ما میبینیم که مسئولین امارت اسلامی میگن که دنیا نباید افغانستان را و زنان و خانم ها و میتونم بگم کودکان افغانستان را از یاد ببره، ولی از سوی دیگر ما خودمان یا همی حکومت باعث این میشه که دونرها در اینجا کم شوند. بنان کم شدن دونر به این معناست که چون اساسا رابطه دنیا با افغانستان بر مبنای کمک های بشردوستانه است، چون افغانستان برای فعلا یا امارت اسلامی با هیچ یک از کشورهای جهان رابطه رسمی سیاسی و دیپلماتیک ندارد، بنان تنها مجرایی که تاکنون تونستان امارت اسلامی با جامعه بین المللی ارتباط برقرار بکنه کمک های بشر دوستانه است، نبود دونرها به معنای نبود کمک های بشر دوستانه و نبود کمک های بشر دوستانه به معنای ایست که رابطه امارت اسلامی با جهان به نوعی قطع میشه. از 17 هدفی که استراتژی تعیین میکنه، یکش جندر ایکوالیتی یا وومن امپاورمنت است. یعنی اساس ارتباط دنیا با افغانستان یا اساس ارتباط سازمان ملل یا کشور با کشور موضوع برابری جنسیتی است. حالا در شرایط کنونی افغانستان که موضوع اسلامی مطرح میشه، موضوع آموزه های اسلامی مطرح میشه، در کنار اصول بین المللی وجود خانم ها برای کمک های بشر دوستانه اصلی و اساسی است. چرا؟ چون همیشه کسی که در اینجا به عنوان بنفشری یا به عنوان کسی که باید برای اون مساعدت صورت بگیره یا خانم های بیوه هستن یا کسایی هستن که مرداشون داخل خانه نیست. بنابراین ما چگونه میتونیم به عنوان یک حکومت اسلامی، به عنوان یک فرد مسلمان که ما اساسا صحبت از اسلامیت میکنیم، صحبت از میکنیم که مرد و زن نباید یک جا کار بکنن، بنابراین شما چگونه اجازه میتین که یک مرد نامحرم بره با یک خانم بیوه یا با یک خانمی که در خانه اون مرد است با او بره صحبت بکنه؟ چون اساسا کمک های بشر دوستانه بدون سروی ممکن نیست. سروی نیازمند ابتدایی ترینش نیازمند صحبت با طرف مقابل است. بنابراین این ابتدایی ترین موضوع است. ثانیاً وقتی ما شما از کمک های بشر دوستانه صحبت میکنیم، برخی از کمک ها مختص زنان است که از طرف زنان بر زنان صورت میگیره. یعنی شما تصور بکنین که موضوعات زنانه مثلا شیردهی است، مثلا حضانت است یا موضوع رضاعت است، آیا شما این میتونید توسط یک مرد انجام بدین؟ 100% که شما این کار کردن میتونید. و از سوی دیگر همون رقمی که آناتومی مرد با زن فرق میکنه، همون رقمی که طرز فکر مرد با زن فرق میکنه، مشکلات زن با مرد هم فرق میکنه. بنابراین مشکل یک زن را زن میفهمه و او میدونه که چی رقم تشخیص بده و چگونه این کمک به طرف مقابل حتما مثلا این کمک صورت بگیره. بنان این جزئی ترین موضوعاتی است که بعد از اون ما میتونیم به مسائل بعدیش بپردازیم. ثانیاً موضوع دیگه که در اینجا وجود داره است که تمام نهادهای کمک رسان من جمله سازمان ملل متحد، اولین پیشرتی که برای کمک های بشر دوستانه تعیین میکنه این است که باید خانم ها سهم فعال داشته باشن. بنان وقتی که برن به عنوان پرنسپل یا به عنوان یک اصول تعیین میشه که خانم ها باید حضور داشته باشن، احساس میکنم نبود خانم ها علاوه بر این که کمک رسانی را با مشکل مواجه میکنه، از سوی دیگر همو سرچشمه کمک ها را در اینجا محدود میکنه. چیزی که من به عنوان یک خانم در جامعه فعلی من احساس میکنم این است که گویا با سرنوشت من به نوعی بازی صورت میگیره. یعنی من برای فعلا در جامعه افغانی به عنوان یک بازیچه هستم، یا میتونم بگم حتی خیلی من خودم بخوام پایین احساس بکنم، من خودم به عنوان یک توپ فوتبالی میبینم که اینا هر کدامشان خودشان میخوان تصمیم بگیرن که برای فعلا من در کدام قسمت بازی باشم. آیا ما باید دکارنر باشم یا پیش دروازه باشم که یک نفر پنالتی بزنه، یا برم در دفاع باشم؟ متاسفانه این باعث میشه که از یک طرف من به عنوان یک خانم دکترام تحصیل کردم و کار میکنم ناامید شوم. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره است که ما در برنامه گذشته هم توضیح دادیم، موضوع فرار مغزها است. از یک طرف میاین و ما افغانا را میگیم شما در جامعه حضور داشته باشین، شما از کشور خودتان بیرون نشوین، حتی کسایی که بیرون هستن اونا رو میگیم شما به افغانستان بیاین. بنابراین مایی که در افغانستان هستیم و به ما فرصت کار دادن نمیشه، از سوی دیگر هزاران نفری هستن که باید به اونا کمک شوه. بالمقابل از ما نباید توقع داشته باشین که ما در افغانستان
خب صحبت‌های خانم زاکره نبیل مدافع حقوق زنان در کابل بود که با اتفاق شنیدیم. اما در ولایت بغلان جمعی از معتادان بعد از تداوی دوباره به آغوش خانواده‌های خود پیوستند. ببینیم که ماجرا چه بوده. ارتباط ما برقرار شده با همکارمان سمی خاوری. آقای خاوری سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با تداوی این معتادان جزئیات بیشتر بر ما بگویید که وضعیت چه قسم است در بغلان، اوضاع معتادین و اینکه چقدر افزایش پیدا کرده، چه اقداماتی شده برای تداویشان.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز. بله، روز گذشته در بغلان با تعداد 140 تن از معتادان مواد مخدر را که بعد از 45 روز مورد درمان و مداوا قرار گرفته بودند مرخص کردند. مسئولین در بغلان در پیامی که منتشر کردند گفتند برای هر یک از این افرادی که تازه از مواد مخدر رهایی یافته و نجات یافته مبلغ 10,000 افغانی ایدانه برشان توزیع کرده، کل کرای موترشان و لباس برشان ترتیب داده و اونها را به خانه هاشان فرستاده. این اولین بار نیست که در شمال شرق افغانستان چنین اتفاق میفته. در ولایت های همجوار مانند کندوز، تخار و بدخشان همچنین برنامه های اسوی برخ از نهادهای خصوصی و حکومت محلی جریان داره. پلیس بیشتر تاثیرگذار است در این مورد، مخصوصا که پلیس مبارزه با مواد مخدر این افراد را جمع آوری میکنه و در هماهنگی با سیادت عامه در مکان مشخصی که ترتیب داده اونجا مورد درمان و مداوا قرار میگیرن. معتادین بعد سپری میکنن مدت 45 روز تا اینکه درمان شوند و در نهایت با خانواده هاشون میپیونده.
بله آیه خاوری، چرا علارغم اینکه گفته میشه مبارزه با مواد مخدر ادامه داره و کشت کوکنار هم ممنوع است، با این حال باز هم گزارش ها حاکی است که در شمال و شمال شرق افغانستان آمار معتادان رو به افزایش است، علت چیست؟
بله، با آنکه جمع‌آوری معتادین در ولایت‌های شمال شرقی پیوسته ادامه داره و هر ماه و هر دو ماه بعد بیش از 100 تن از تخار، کندوز، بغلان، بدخشان درمان میشن با خانواده‌هاشون میپیوندن، اما آمار هنوز رو به افزایش است. ما در طالقان، مرکز ولایت تخار، در کندوز و در برخی از نقاط ولایت بدخشان و بغلان هم شاهد از این هستیم که معتادین مواد مخدر رو به افزایش هستند و هر روز در زیر پول و پلچک‌ها و در کنار رودخانه‌ها در خانه ها اونها را ما میبینیم که مصرفی استفاده مواد نشاور هستند. یکی از دلایل عمده که این آمار هنوز رو به افزایش است این است که قاچاق مواد مخدر به گونه خورده خیلی زیاد هست. با آنکه پلیس در ولایت هایی که ما یاد کردم هر روز از بازداشت افراد خبر میدن که اونها مواد مخدر قاچاق میکردن یا به فروش میرساندن، اما هنوز کماکان فروش مواد مخدر به گونه خورده فروشی، به گونه کوچک، به گونه دستی خیلی زیاد هست در ولایت هایی که ذکر کردیم و تنها پلیس دنبال افرادی هستند که اونها قاچاقبرهای ماهر و بزرگ مواد مخدر هستند که از مرز افغانستان به سمت تاجیکستان یا از تاجیکستان به سمت افغانستان انتقال میتن، ولی خورده فروشان درون شهر بیش از حد است متاسفانه. برخی از نهادهای خصوصی هم برای درمان معتادین ایجاد شده که فعلا در بغلان او فعالیت داره، چند پیش در تخار هم فعالیت داشت، در کندوز هم فعالیت داشت که معتادین مواد مخدر را جمع‌آوری میکرد بعد از درمان به خانواده هاشون میسپرد، اما از خانواده هاشون بعد یک مبلغ پولی دریافت میکرد. حال پلیس عملا خودش اقدام کرده و برای اینکه بتونه آمار معتادین مواد مخدر در این ولایت ها کاهش بده یا سفر بکنه، آستین بر زدن و بر جمع آوری از وا هر روز پیوسته تلاش میکنن و مراکزی را هم برای درمان این آمار معتادین اونها ایجاد کرده که هر روز معتادین تازه که گرفتار میشن میان به اون درمانگاه، در واقع بعد از اینکه درمان میشن فرستاده میشن به سمت خانواده هاشون یا به خانواده هاشون سپرده میشه.
بله آیا خاوری، فرصت به اتمام است، ما همراه شما و همچنین شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم. تشکر،
سپاسگزارم از شما، وقت شما هم خوش، خدا نگهدار.
و همچنین شنونده های عزیز خدا نگهدار.